اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام بی پایان به شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی، شنوندگان عزیز و ارجمند گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در جمعه هفتم حاضر سال 1399 هجری شمسی که برابر با 11 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 27 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سپاس که قصد همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند به آنچه به تو داده شده از قناعت کن تا کار حسابرسی بر تو آسان شود. به گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ است بر بالاندیشه ما و مخاطبان. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می کنم با تقویم تاریخ امروز ما را همراهی بفرمایید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و خدمت شما صبح بخیر عرض می‌کنیم. امروز جمعه 7 آذر ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 11 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 نوامبر سال 2020 میلادی است. هزار و دویست و بیست و دو سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 11 ربیع الثانی سال 220 هجری قمری ابو علی خیاط منجم و ریاضیدان مسلمان درگذشت. این دانشمند برجسته در علوم ریاضی و نجوم از مقام والایی برخوردار بود و نامش در کتاب دانشمندان تراز اول و مشهور جهان آورده شده است. ابو علی خیاط تألیفات متعددی دارد که کتاب‌های المواليد و سیر الاعمال از آن جمله اند. تعدادی از آثار این دانشمند به زبان لاتین نیز ترجمه شده است. 834 سال پیش در روز 11 ربیع الثانی سال 608 هجری قمری ابن خلکان قاضی مورخ و ادیب برجسته مسلمان در موصل از شهرهای عراق متولد شد. او از نوجوانی از محضر اساتید زادگاهش دانش آموخت. ابن خلکان در سفرهای متعدد خود با فقها و مورخان بزرگ دیدار کرد و از علوم آنها بهره برد. وی مدت‌ها قاضی شهر دمشق بود و در تاریخ نحو و ادبیات عرب چیره دست بود و در شناخت شعر صاحب نظری برجسته به شمار می‌رفت. این دانشمند بزرگ در ماه رجب سال 681 هجری قمری در پی یک بیماری درگذشت و پیکرش در دامنه کوه قاسیون در دمشق که مدفن بسیاری از علمای نامدار است به خاک سپرده شد. از مهمترین آثار ابن خلکان کتاب وفیات الاعیان است که در آن به شرح احوال بزرگان و دانشمندان علوم مختلف همچنین امیران و وزیران پرداخته است. چهل سال پیش در روز 7 آذر سال 1359 هجری خورشیدی، حدود 2 ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، نیروی دریایی ایران طی عملیاتی با نام عملیات مروارید در خلیج فارس توانست نیروی دریایی عراق را از کار بیاندازد. در جریان این عملیات و در یک درگیری شدید میان کشتی‌های جنگی دو کشور، تعداد زیادی از شناورهای جنگی رژیم عراق منهدم شد و صدمات جدی نیز به اسکله نفتی البکر عراق در شمال غرب خلیج فارس وارد شد. به دنبال این عملیات، نیروی دریایی ایران با اقتدار کنترل این ناحیه از خلیج فارس را به دست گرفت. در ایران روز 7 آذر به خاطر ابراز شجاعت و لیاقت رزمندگان نیروی دریایی روز نیروی دریایی نامیده شده است. و 28 سال پیش در روز 7 آذر سال 1371 هجری خورشیدی در پی پیوستن کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، تعداد اعضای این سازمان به 10 کشور رسید و این روز به عنوان روز اکو نامگذاری شد. سازمان اکو در سال 1363 هجری خورشیدی برای افزایش همکاری اقتصادی میان 3 کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد. این سازمان به دنبال رکود فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای RCD به وجود آمد که در سال 1343 تأسیس شده بود. سازمان اکو تلاش می‌کند تا همکاری‌های اقتصادی میان 10 کشور غرب آسیا را افزایش دهد. این سازمان همچنین توافق‌نامه‌های همکاری متقابل با برخی از سازمان‌های بین‌المللی امضا کرده است. اکو یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای در جهان است. دو دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه هفتم آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
بر بال اندیشه مثل هر هفته در این ساعت تقدیم حضور علاقمندان خودش میشه. انشالله که همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند نیکو سرشت. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به رمان نویس مشهور سوری خانم کلت خوری. با ما همراه باشید. کلت خوری زاده 1931 میلادی شاعر و رمان نویس سوری است. وی نوه وزیر سابق سوری فارسی الخوری می باشد. کلت در یک خانواده متشخص چشم به جهان گشود. پدر بزرگ کلت به خاطر مقاومتش در برابر فرانسه به عنوان یک قهرمان شناخته می شود. پدر کلت وزیر امور روستایی و شهری بوده است. خوری بسیار میهن‌پرست بوده است و آثاری را نیز درباره داستان‌های مربوط به جنگ اکتبر سال 1973 که به عنوان جنگ یوم کیپور شناخته می‌شود تحت عنوان روزهای درخشان نوشته است. کلت از دانشگاه دمشق مدرک لیسانس ادبیات فرانسه را دریافت کرد و موفق به اخذ دیپلم از مدرسه ادبیات بیروت نیز شد. قابلت خوری به دلیل کارهای قابل توجهش در زمینه ادبیات و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. پیشه او به عنوان نویسندگی تمرکز بر روی عشق است که قبلاً به عنوان تابو در فرهنگ سوریه شناخته می شد. خوری به عنوان یکی از پیشگامان فمینیست عرب شناخته می شود و در دهه 1950 داستانهایی با روی کرده تند و تیز راجع به مردان و خودخواهی آنان نوشت. پیشه خوری در سال 1957 آغاز شد و به مدت بیش از 6 دهه به طول انجامید. حرفه ادبی او با انتشار مجموعه اشعاری به زبان فرانسه و تحت عنوان 20 سال شروع شد که در سال 1958 در بیروت به چاپ رسید. در این مجموعه شعر خوری نارضایتی های خود را نسبت به محدودیت های اجتماعی و پوچی و بی‌هدفی زندگیش ابراز کرده است. وی همچنین تلاش‌های خود را برای نجات یافتن از عشق توصیف نموده است. بیشتر کارهای خوری ناشی از علاقه و تمایل او برای جلوگیری از انتقام سخت بوده است. نوشتن تنها راهی بوده که او می توانسته احساسات خودش را بیان کند. خوری کار خود را به تمرکز بر روی ذهن زنانه اختصاص داد و از حقوق زنان برای عشق دفاع کرده است. یک بار بیان کرده است که از وقتی که احساس کردم که باید آنچه را که در درونم می‌گذرد ابراز کنم، نیاز دارم که اعتراض کنم، فریاد بکشم و از آنجایی که نمی‌خواهم با چاقو فریاد خودم را ابراز کنم، با انگشتانم فریاد کشیدم و تبدیل به یک نویسنده شدم. خوری بیش از 20 رمان و مقاله های سیاسی ادبی نوشته است. در سال 1979 خوری دنیای عرب را با رمانی که بی پرده در مورد عشق نوشت در شوک فرو برد. رمان روزهایی که با او گذشت اولین رمانی بود که در آن یک زن به صورت بی پرده در مورد موضوعی که از نظر جامعه محافظه‌کار سوریه ممنوع بود می نوشت. این رمان الهام گرفته از رابطه عاشقانه با شاعر افسانه‌ای سوری به نام نزار قبانی است. کلید در داستان خود تصویر زنی قوی را نشان داده که عشقش قدرتش را از وی نگرفته و او را ضعیف نکرده است. رمان‌های این نویسنده بدین قرارند: روزهای با او یا روزهایی که با او گذشت، یک شب، کیان، دمشق، خانه بزرگ من، دو قصه، عبور تابستان، زن، دوران تلخ و انگشتانم خورشید را لمس خواهند کرد. روزهایی که با او گذشت مشتمل بر سه فصل است که خوری آن را سال 1954 در بیروت نوشته است. وی در بخشی از کتاب می نویسد: ساعتهای خواب دلپذیرترین ساعتهای من است. این ساعتها زمانی است که انسان مانند مرده از جهان راستین دور می شود، فکر از حرکت باز می ایستد و بر گذشته و حال تأسف نمی خورد. من بسیار ناراحت می شوم که این حریم لطیف را صدای زنگ تلفن، این مزاحم همیشگی از هم بدرد. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینه تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام نیک مردانی خدایی، عزیزانی دیاری آشنایی، با نام و یاد خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی توجیکی صدای خراسان. اینجا نیو خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
امروز پنجشنبه دهمی ربیع الثانی 1442 هجری قمری برابر با 26 نویبر سال 2020 میلادی و 6 آذر 1399 خورشیدی، سال روزی وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر گرامی حضرت امام رضا علیه السلام است که ما آن را به همه مسلمانان جهان تسلیت میگوییم. parstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی توجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. شنوندگان عزیز، روز 24 نویبر در تاجیکستان روز پرچم بود که صحبت آموزگار محسن نمازوف را به این مناسبت میشنویم.
نو بسا از روز تجلی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باید هر روزه قرار گرفت. یعنی هر یک سکنی جمهوری تاجیکستان، هر یک فردی وطن دوست جمهوری تاجیکستان باید همه وقت نمید با رمزهای دولتی جمهوری تاجیکستان، از جمله با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باید افتخار نماید. افتخار با پرچم این چی معنی دارد؟ یعنی محبت با همون پرچم، دوستوری نمودن همون ارزش‌های ملی و خب مقدسات ملی است و هیچ یک فرد حقوق معنوی ندارد که نسبت به همین ارزش‌های ملی یعنی مقدسات ملی به احترامی ظاهر نماید.
پرچم ننگ و نامی ما، برای جسم و جانی ما، نور و ضیای چشم و دل
این سال محدودیت برق در تاجیکستان از ماه اکتبر شروع شد و ساکنان مناطق تاجیکستان را با مشکلی شدید روبرو ساخت. اکثر ساکنان روستایی تاجیکستان هم اکنون مؤسسات آموزشی، مکتب و درمانگاه‌ها و دیگر انشاءات معیشی و اجتماعی را به سبب نبود برق با هیزم و انگشت گرم می‌کنند. این مشکل در بعضی شهرها نیز وجود دارد. آموزگار مکتب شماره 51 ناحیه فردوسی بی بی کلان آواز و می‌گوید که به خاطر تامین گرمی در مکتب در صورت محدودیت برق آنها سوزشواری ذخیره کردند تا دانش آموزان در زمستان اذیت نشوند.
در ماسی رقم 51 نوی فردوسی سالی سیم است که مرکز گرمی دهی پیوست کرده شده است. همه سینفونای ما گرم هستند. اینچین نوابسته به مرکز گرمی دهی ما ذخیره زیاد سوزشواری داریم که می توانند مکتب پر و زمستان تامین بشد.
در ادامه توصیه های عزت امان یک حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه را خواهش شنید که درباره مبلغی به تأخیر افتاده کارگران مهاجر تاجیک به دست کارفرمای ارمنی در روسیه صحبت میکند.
این احوال را بینید، 76 نفر در انامی کارخانه کار کرده اند. 8 میلیون روبل قرض دار است. حاضر اومدیم رئیسی کارخانه، رهبری کارخانه حتی خواهشی با ما صحبت کردن نکرد. اینو برای همین من از هموطن و از برادرانی که کار میکنن در ساختمان خواهش میکنم که وقتی کار میکنید حتما باید دگوار بندید، سگلشنی تردموی باید داشته باشه که بیم اینجا مثلا یک دلیل، یک اساس داشته باشیم برای طلب کردن مبلغ. حدودی 100 نفر همین خیلی کار کردن، 8 میلیون روبل در همین کارخانه بند شده استفاده است از ماه نویبر، بله؟
سنتیبر، اکتیبر،
ماه سنتیبر، اکتیبر، نویبر مبلغ ندادن. اینو بر همین من از شما خواهش میکنم پیش از یک جا کار کردن اول بفهمید، بدونید، پرسجو کنید که شرکت کی است. اگر در رهبریت شرکت، رئیس شرکت ارمیان باشد کار نکنید، برای که همین کجا که ارمیان است اونجا فریبگری است برادر عزیز. اینو بر همین ما امروز اومدیم صحبت کردیم، یک هفته مهلت گرفتن، ببینیم اگر طول یک هفته مبلغ اگر پیدا شد و مبلغ ما دریافت کردیم که خوب، اگر نکردن پس با چورهای ضروری دیده میشه، اندیشیده میشه و اما جاده برادر حق برای حق تلاش کردن در کار، حق گرفتن در کار. اینا هیچ کس نیستن خودشان، فقط همین توجیک قدیان هم خیلی ازدیوات میکنن. تمام اینا میدونن که توجیک صاحب نداره، برای هم همین کار میکنن. انشالله که شما صاحب داره، صاحبتون هست انشالله، اول خدا ما هستیم دیگه.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. حالا توجه شما را به یک داستانی جالب درباره اولیای خدا بایزید بسطامی در توضیح فعال اجتماعی آدینه محمد آدینایف جلب میکنیم.
از بایزید بسطامی پرسیدند این مرتبه بلند را از کجا دریافتی؟ گفت شب مادرم از من آب خواست، دیدم در خانه آب نیست، کوزه را گرفتم و به جوی نزد خانمان برای آب رفتم. وقتی برگشتم دیدم مادرم خوابش برده است. به خود گفتم اگر او را بیدار کنم شاید ناراحت گردد. و اگر دوباره خواب کنم شاید او از من آب خواهد و من خواب باشم و در نتیجه خطاکار خواهم بود. از این خاطر کوزه آب در دست در پایان پایش راست استادم. بامدادان هنگامی که مادرم از خواب بیدار شد مرا راست استاده دید و سبب پرسید. من هم آنچی را که شب گذشته بود به او بازگو کردم، در حالی که اشک در چشمان مادرم حلقه می زد مرا دعا کرد و چنین گفت: خدایا چنان که این پسر را عزیز و بزرگ داشتی، اندر میان مردم نیز او را عزیز و بزرگ گردان. بله، در واقع دعا و رضاگی والدین انسان را به چه مرتبه های نمی رساند. صاحب سخن نیز بیهوده نگفته است: آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است.
شنوندگان گرامی، ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت تا هفته دیگر. به خدا می سپارمت، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
نقل از روز عید، سلطان محمود به هر کس خلعت میداد. وقتی نوبت به تلخک رسید گفت پالانی بیاورند و به او بدهند. چنان کردند. وقتی مردم خلعت پوشیدند، تلخک نیز پالان را روی دوش گرفت و به مجلس سلطان آمد و گفت ای بزرگان، ببینید سلطان چقدر به من علاقه دارد که به تمام شما خلعت از خزانه داد، اما لباس مخصوصش را از تن در آورده و به من هدیه کرده است.
مرحوم شهید آیت الله سید حسن مدرس دشمن سرسخت رضاخان بود. یک بار که شاه از سفر بازگشته بود، مرحوم مدرس به او گفت من برای شما دعا کردم. رضاخان خیلی خوشش آمده بود که دشمن او برایش دعا کرده است. اما مدرس به رضاخان گفت اگر تو مرده بودی، اموالی که از ما غارت کرده بودی و به خارجی ها داده بودی همه از بین می رفت. من دعا کردم تو زنده برگردی تا بلکه بتوانیم مالهای ملت را برگردانیم.
یک روز وزیر اعظم هارون الرشید بهلول را گفت تو خود احمقی یا بدان تظاهر می کنی؟ گفت چه پنهان که برای جلب حس نو دوستی شما بزرگان خود را به حماقت زده ام. گویند ابلهی از بهلول پرسید هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند.
گفت آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید چرا؟ گفت سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت السلام علیک یا الله. خلیفه گفت من الله نیستم. گفت السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت من جبرئیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین.
در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تأکید بر گسترش همکاری‌های دو جانبه. نمایش اقتدار بسیج در آب‌های خلیج فارس. و پس از گذشت 8 سال طلای المپیک به وزنه‌برداران ایران رسید. با نام خداوند بخشنده و مهربان، با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. اینجانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم. اینک مشروع خبرها. وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و رئیس نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپنیا گسترش همکاری دو جانبه اقتصادی و کشاورزی را خواستار شدند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری فارس، زوقی زاده وزیر توسعه اقتصاد و تجارت تاجیکستان در دیدار با مونیا تاکاساوا رئیس جدید آژانس همکاری بین المللی ژاپنیا در دوشنبه بر اهمیت انجام پروژه‌های دو جانبه فعلی و بررسی ظرفیت‌های جدید همکاری تاکید کرد. پیش از این وزارت امور خارجه تاجیکستان از دیدار خسرو ناظری معاون اول نهاد دیپلماتیکی این کشور با تاکایوکی میاشیتو سفیر ژاپنیا در دوشنبه و رویزنی درباره گسترش همکاری های دو کشور در چارچوب سازمان های بین المللی و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک خبر داده بود. 17% از واردات تاجیکستان از یانوار تا پایان اکتبر 2020 به سوزیشواری گندم و آرد تاجیکستان اختصاص داشته است. با گزارش سامانه اوستو، تاجیکستان در 10 ماه امسال با مبلغ 436 میلیون دلار سوزیشواری آرد و گندم وارد کرده است که برابر با 17.2% از واردات 2.5 میلیارد دلاری این کشور در این مدت است. حجم سوزیشواری وارداتی تای این مدت از خارج به تاجیکستان نزدیک به 489 هزار تن اعلام شده است که این با این منظور 232 میلیون دلار هزینه شده است. این شاخص در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نزدیک به 16% را نشان می‌دهد. همچنین در ده ماهی گذشته از خارج به تاجیکستان بیش از 761 هزار تن گندم و ارزش مالی 165 میلیون و 500 هزار دلار وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با کاهش بیش از 7% روبرو است. میزان آرد وارداتی به تاجیکستان در این مدت نیز بیش از 73 هزار تن به ارزش مالی 18 میلیون و 700 هزار دلار اعلام شده است. تاجیکستان همساله بخش عمده سوزشواری آرد و گندم مورد نیاز خود را از روسیه و قزاقستان وارد میکند. آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که تعداد جمعیت تاجیکستان به 9,444,250 نفر رسیده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و نقل سامانه آژانس دولتی آمار تاجیکستان، در ده ماهی گذشته از امسال جمعیت این کشور با رشد بیش از 2% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 9,444,250 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش 3,400,000 نفر از جمعیت تاجیکستان در ولایت ختلان، 2,700,000 نفر در ولایت سوغد، 2,200,000 نفر در ناحیه های تابعه مرکز، 230,500 نفر در ولایت کوهستانی بدخشان و 871,000 نفر در شهر دوشنبه سکونت دارند. در سال 2019 بانک جهانی رشد سریع جمعیت تاجیکستان را که با برنامه ایجاد شغل و کاهش فقر در این کشور تناسب ندارد، همچنان بمب ساعتی دانسته بود. از نگاه کارشناسان بانک جهانی، اکنون که یک سوم از جمعیت بیش از 9 میلیون نفری تاجیکستان را نوجوانان تا 14 ساله تشکیل می دهند و برنامه مهاجرت نیروی کار جوان این کشور به خارج هم دشوار شده است، مقامات دوشنبه باید در فکر تنظیم رشد جمعیت باشند. با گفته کارشناسان امور جمعیت در سال 2023 جمعیت تاجیکستان به 10 میلیون نفر خواهد رسید. جمعیت تاجیکستان در سال 1991 و زمان استقلال این کشور 5 میلیون و 400 هزار نفر بود. تاجیکستان از نظر رشد جمعیت در مقام نخست کشورهای عضو جامعه همسود قرار دارد. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیران جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان در خصوص آخرین وضعیت قره‌باغ رایزنی کردند. سعید عباس موسوی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، روز پنجشنبه در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به دیدارش با ارکان اوزورال، سفیر ترکیه در جمهوری آذربایجان تصریح کرد. در این دیدار درباره مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه، روابط دو کشور با جمهوری آذربایجان و نیز وضعیت جاری قره‌باغ تبادل نظر شد. دور جدیدی درگیری‌های نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ با توافق سه جانبه رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه و نخست وزیر ارمنستان در 10 نوامبر پایان یافت و آتش بس در این منطقه برقرار شد. در حال حاضر نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در قره‌باغ بر چگونگی رعایت آتش بس در این منطقه نظارت می‌کنند. رزمایش رژه ملی دریایی بسیج نخستین بار با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای نیلگونی خلیج فارس آغاز شد. سردار سرتیب پاسدار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری رزمایش رژه ملی دریایی بسیج در بندرعباس جنوب ایران گفت: در رزمایش رژه ملی دریایی بسیج هزاران فروند شناورهای بسیج دریایی و نیروی دریایی سپاه، 28 فلوتی نیموزنین و 40 فلوتی سبک در محدوده بندرعباس و گلوگاه هرمز حضور دارند. سردار غلامشاهی افزود: نمایش اقتدار دفاعی بسیج دریایی، تجلی وحدت و همبستگی بسیج با رهبر معظم انقلاب از اهداف برگزاری این رزمایش یک روزه است. سردار دریایی علی رضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفت برگزاری این رژه مقتدر دریایی نمایش از اقتدار و عزت نظام ولایت مدار مردم جمهوری اسلامی ایران است. دریادار تنگسری افزود پیام این رزمایش صلح، دوستی، برادری، ایثار، فداکاری و ایجاد امنیت پایدار در سواحل دریای خلیج فارس و دریای عمان است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران 26 نوامبر سال 1979 فرمان تشکیل سازمان بسیج مستضعفان را صادر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیج را مظهر عظمت ملت ایران و نیروی کارآمد درونی کشور دانستند و تاکید کردند بسیج برای دوستان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی مایه امید و اعتماد و برای بدخواهان و دشمنان و کینه‌ورزان نظام اسلامی مایه بیم و هراس است. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت آمریکا حتی در دوره کرونا نیز مانع ورود دارو و واکسینا به ایران می شود. دکتر ایرج حریرچی معاون کلی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران چهارشنبه شب در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران گفت کرونا سهمگیرترین مشکل است که جامعه بشری در صد سال اخیر با آن مواجه شده و اثر آن بر معیشت و اقتصاد مردم بیشتر از خسارت جنگ جهانی دوم بوده است. اما ایران در دو جبهه تحریم و کرونا قرار دارد و تاثیر بیماری کرونا در ایران شدیدتر است. معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود بر اثر تحریم های ظالمانه آمریکا دارو و واکسن انفلوانزا که پول آن هم پرداخت شده است اجازه ورود به ایران را ندارد. حریرچی همچنین گفت تهیه واکسن کرونا برای شهروندان ایران از سه راه تولید در داخل کشور، خرید از دیگر کشورها و تولید مشترک با دیگر کشورها در دستور کار قرار دارد. معاون وزیر وزارت بهداشت ایران گفت با اجرای طرح محدودیت های سراسری برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا که از شنبه 21 نوامبر در سراسر کشور آغاز شده است، از شمار مبتلایان در شهرهای دارای بالاتر هشدار قرمز کاسته شده است. با ادامه خبرها در خدمت شماییم. در حالی که امریکا با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شد، اما اکنون با گذشت دو هفته بار دیگر این کشور برای دومین سال در ردبندی کشورهای قربانی تروریسم جایگاه نخست را همچنان حفظ کرد. اینستیتوت اقتصاد و صلح در تازه ترین رتبه بندی از کشورهای قربانی تروریسم اعلام کرد که افغانستان برای دومین سال در جایگاه نخست قرار دارد. بر اساس این رده‌بندی افغانستان با 41% کل مرگ‌های ناشی از رویدادهای تروریستی در جهان بار دیگر در جایگاه نخست قرار گرفت. این گزارش در حال منتشر شده است که از حضور آمریکا با شعار برقراری ثبات و امنیت در افغانستان حدود دو هفته می‌گذرد و حتی مقامات افغان نیز شعار و عمل آمریکا را یکی نمی‌دانند. نیروهای خارجی یکی از عوامل تلفات غیر نظامیان در افغانستان محسوب می‌شوند و در تازه‌ترین مورد نیز دولت استرالیا نتوانست درباره جنایات نظامیان این کشور مخفی کاری انجام دهد. بر اساس گزارش اینستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان در سال گذشته میلادی کمتر از نیمه از قربانیان حملات تروریستی در جهان را به خود اختصاص داده است. اینستیتوت اقتصاد و صلح گفته است که در سال گذشته میلادی 13826 نفر در جهان قربانی شدند که 5700 مورد آن در افغانستان به ثبت رسیده است. عراق، نیجریه، سوریه، سومالی، یمن، پاکستان و هند به ترتیب بیشترین رویدادهای هراس افغانی را پس از افغانستان ثبت کرده اند. کمیته بین المللی المپیک مدال طلایی المپیک 2012 لندن را به وزنه‌برداران پیشین ایران داد. هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در جلسه مشورتی روز چهارشنبه به صورت وبینار برگزار شد. بر اساس تصمیمات کمیسیون انضباطی، تصمیم به تخصیص مجدد مدال ها و دیپلم های افتخار بازی های المپیک 2012 لندن گرفت. بر اساس اعلام سایت رسمی المپیک و دنبال رد صلاحیت ورزشکاران در رشته وزنبرداری به خاطر دوپینگ، نتایج توسط فدراسیون جهانی وزنبرداران از نو تنظیم شده است و با رد صلاحیت قهرمانان و نفر چهارمی دسته 105 کیلوگرمی مردان مدال طلا و نواب نصیر شلال از ایران رسید. ورزشکاران پولشه و ازبکستان نیز با ترتیب صاحب مدال های نقره و برنز شدند. معترضان با شعارهای یانکی برگرد به خانه ات احزاب امریکایی را سارقان منابع مردم امریکا و مردم اوکراین دانستند. آنها سفارتخانه امریکا را مرکز فساد نامیدند و به همکاری با الیگارخ‌های اوکراینی متهم کردند. در این تجمع صورتک جورج سویرس میلیارد امریکایی در حال ببند کشیدن یک زن به عنوان نماد اوکراینی و نمایش درآمد. همکارمون احسان رفاهی از کیف گزارش می‌دهد.
تجمعی اعتراضی به دخالت‌های آمریکا در اوکراین، اینجا مقابل سفارت آمریکا در کیف، در میان تدابیر شدید امنیتی.
منابع ما سالهاست توسط آمریکایی‌ها چپاول میشه. آنها میهمان واقعی ما نیستند. اینجا کشور ماست. ما صاحب زمین‌هایمان هستیم. امروز آمدیم تا اعلام کنیم دیگر ساکت نخواهیم بود و بگوییم یانکی به خونت برگرد.
با نگاهی به تاریخ، ردپای آمریکا در رویدادهای سیاسی منطقه و اوکراین را میتوان دید. پروژه انقلاب‌های رنگی جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی، در سال 2004 کلاهی نارنجی رنگ بر سر اوکراینی ها گذاشت. 10 سال بعد با شروع انقلاب میدان، سناتورهای آمریکایی با وعده زندگی بهتر این بار خود به وسط میدان آمدند. از وعده های رنگی سناتورهای آمریکایی تنها جنگ داخلی و افت شدید شاخصهای اقتصادی به اوکراینی ها رسید و اوکراین به فقیرترین کشور اروپا بدل شد.
کشور و دولت ما را آمریکایی‌ها کنترل می‌کنند. آنها هر روز ما را فقیرتر کردند و فریب دادند. من شرم می‌کنم از داشتن چنین دولتی که منابع ما را به جیب آمریکایی‌ها می‌ریزند.
سفارت آمریکا در اوکراین مرکز فساد و همکاری الیگارشی‌های اوکراینی است. آنها از طرف احزاب مختلف آمریکایی حمایت می‌شوند. اشخاصی که هم مردم آمریکا را چپاول می‌کنند و هم مردم اوکراین را.
انتخابات در آمریکا دعوای فیل و الاغ را به زمین اوکراین کشاند، زمینی که حالا نارضایتی‌های عمومی از وضعیت اقتصادی و امنیتی دولت غربگرای این کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده.
نظرسنجی اجتماعی در اوکراین نشون میده 68% اوکراینی‌ها کشور را در مسیر درستی نمی‌بینند. همچنین 75% پاسخ دهندگان امیدی به بهبود شرایط کشور هم نداشتند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
وزارت بهداشت ترکیه تا به امروز فقط تعداد آن دسته از افرادی را اعلام می‌کردند که هم آزمایش کرونایی آنان مثبت و هم دارای علائم کرونایی باشند. همکارمون کاملی و گزارش این خبر از انکارا.
شناسایی 28300 مبتلا به کرونا در یک شبانه روز. اختلاف آمار با یک روز قبل 21000 مورد. موج سهمگین پاییزی کرونا و رعایت نکردن شهروندان وزارت بهداشت ترکیه را بران داشت آمار واقعی مبتلایان را اعلام کند. آنهایی که تستشان مثبت شده، نه اینکه تنها علائم بیماری خود نشان دهند. در 9 ماه گذشته تنها آمار کرونایی هایی که علائم بیماری داشتند اعلام می شد.
PCR
تستی پوزیتیو اولان هرکس.
از این به بعد آمار همه کسانی که تست کروناییشان مثبت است را اعلام میکنیم، چه علائم بیماری داشته باشند چه نداشته باشند.
کارشناسان بهداشتی میگویند اعلام آمار واقعی شاید هشداری برای شهروندان ترکیه باشد که اوضاع از آنچه فکر میکنند وخیمتر است.
شفاف سازی آمار میتواند تلنگری برای مردم باشد تا بیشتر رعایت کنند و نسبت به تدابیر بی‌تفاوت نباشند.
شهرهای پرجمعیت نوار غربی ترکیه با یک افزایش 50 تا 100 درصدی آمار در دو روز گذشته وضعیت فوق قرمز به خود گرفتند.
رسانه ها میگویند با احتساب و اعلام کل آمار مبتلایان به کرونا، ترکیه از لحاظ آمار روزانه کرونایی در صدر کشورهای اروپایی قرار خواهد گرفت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
برخی از رسانه های هند اعلام کردند ابتلای بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر به کووید 19 در این کشور گزارش نشده است. حسن عبدالملکی از دهلی نو و گزارش این خبر.
برخی از رسانه های هند اعلام کردند تا کنون بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در آمار وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند گزارش نشده است. استدلال آنها برای انتشار این خبر افزایش آزمایشات آنتیژن در مقایسه با آزمایش استاندارد PCR است. گفته می شود تا کنون PCR انجام شده است و آزمایشات آنتیژن به طور ناگهانی از یک عدد ناچیز 40% کل آزمایش ها رسیده است. این رسانه ها اعلام کردند از هر 10,000 شهروند هند فقط 550 نفر با استفاده از PCR آزمایش می شوند. به گفته پزشکان و منابع علمی جهانی، آزمایش های PCR 3 برابر آزمایش های آنتیژن نتایج معتبر و دقیق از ابتلا را نشان می دهند. آزمایش های آنتیژن میزان منفی کاذب بالایی دارند. مسئولان وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند هنوز به گزارش این رسانه ها واکنشی نشان ندادند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه به بررسی موضوع تاجیکستان و بحث کارکرد یا خام فروشی پخته پرداخته است که با هم میشنویم.
بر اساس معلومات وزارت کشاورزی تاجیکستان در ماه نوامبر سال جاری از میدان کشت 186156 هکتار زمین پخته در یک روز 4684 و از اول موسم 238657 تن پخته جمع‌آوری شده است که درصد نقشه آن در یک روز 1.1 و از اول موسم 56.7 درصد را تشکیل می‌دهد. در ولایت ختلان تا 10 اکتبر از میدان کشتی 124175 هکتار پخته از اول موسم 172394 تن یعنی 62 درصد نقشه و از ولایت سوغد از 58906 هکتار میدان کشت از اول موسم 63147 تن پخته که 48 درصد را تشکیل می‌دهد و از نواحی تابع مرکز از 3075 هکتار میدان کشت از اول موسم 3116 تن پخته جمع‌آوری شده است که 48.3 درصد نقشه را تشکیل می‌دهد. حسن کرامزاده یک مسئول وزارت کشاورزی تاجیکستان در این زمینه گفت:
اینا بسانه 18.11.2020 در یک روز جمهوری دا 1898 و اول موسم 460 تن و 460596
در سالهای گذشته به سبب پایین آمدن قیمتی پخته در تاجیکستان میدان کشتی پخته کاهش یافت، اما برعکس تقاضا در بازار جهانی افزایش داشت و قیمتی پخته بالا رفت، زیرا کشورهای اصلی تولید کننده پخته مثل چین و هند و پاکستان در گذشته به سبب نامساعد بودن وضع باد و هوا از کشتی پخته ضرر دیدند و صادرات آن کاهش یافت و این باعث گشت که قیمت آن نیز افزایش یابد. با نظرداشت افزایش قیمت پخته در بازار جهانی در چند سال اخیر، در تاجیکستان میدان‌های کشت پخته افزایش یافته است. سبب زیاد کردن میدان کشت پخته را مسئولین وزارت کشاورزی در بالا رفتن قیمت آن در بازار جهانی معنی داد کردند که با باور آنها از حساب افزایش پخته پختکاران می توانند سودی زیاد به دست آورند، اما کشاورزان و پخته چینان شکایت از پایین بودن معاش و دستمزد دارند و میگویند که این بخش با زحمت زیاد ولی سودی ناچیز در تاجیکستان راه اندازی شده است. عبدالولی عمروف سهمداری یکی از شرکت های پخته پروری در صحبت با رسانه‌ها گفته است که کشت و پرورش پخته زحمت زیاد اما سودی اندک دارد.
خیلی فایده نکندم که همون عقل یک فایده میکند، کم مقداری کم مهنت به سال کمتر میشد. اگر نسبت همین سال با نرخو سال جولت و شود نرخو سال برود دیخونم حواسمان شده سنی منه بود زیادتر کاشته منه مناخستر کاکه حسیل نوکی بلان میبدولد. هوا سرد میشد، چینک چو آخون سون و سرد به کن خونو میخورن، روز هایم کوته میشد، همه ایسا کمکه یک نسبت یک چینو و نرخ رو سال میبدونیم که امین پخته ها همونه بونی چین که دولت به خیرمینی دولت سپورد.
در همین حال مطلوبه حسین و زنی پختچین از ولایت سغد میگوید هرچند زحمت پختچینی زیاد است، اما در منطقه های نزدیک برای زنان کار پیدا نمی شود و او مجبور است کار کند و روزگار خود را پیش برد.
در مجموع همین سال زیاده از 3 تن پختچیندن. خیر همین 3 تن چینده باشند، اگر به حساب میانه 80 درمی باشد 2400 تومان خیر درآمد. دیگر امکانیت ما نیست دیگر شد، چون که در ما در دهی ما خیلی کارخانه های مخصوصا برای زن ها کارخانه های اساسی خیلی زن های شوقان نکردگی نیست.
سنت الله حمیدوف کشاورز از ولایت ختلان میگوید در یک سالی زحمتش در بخش پخته پروری 18000 سامانی خرج کرده است و انتظار دارد که 10000 سامانی از زحمتش سود بگیرد.
18500 کیلوی اوزوقای پخته را دادیم، خیلی کار کردیم، 6-7 بار کلتیواتر دورو آب همشه تامین کردیم، این 18000 رسخود کردیم، حالا درآمدش خیلی مدام میموند و 10000 دیگر.
در همین حال گفته می شود که با بلند شدن قیمت پخته تنها فیوچریستان و میون روها سود می بینند، اما دولت و دهقانان تاجیک چندان فایده نمی بینند، زیرا پخته تاجیکستان اساسا در شکل اشیاء خام صادر می شود و ارزش پخته بدون کارکرد خیلی ارزان است. برخی از کارشناسان چنین میشمارند که اگر پخته تاجیکستان به صفت اشیاء خام به بیرون برآورده نشود و در داخل پره کارکرد گردد به سود اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. در تاجیکستان کارخانه‌های کارکرد نهایی پخته وجود دارد و در سالهای اخیر کارخانه‌های جدیدی در ولایت سغد و ناحیه دنگره ولایت ختلان شروع به کار کردند، اما سنگلی رحیموف کارشناس مسئله اقتصادی میگوید دولت باید کارکرد پخته را جدی بگیرد، زیرا تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولتی که محصولات نهایی کارکرد نمی‌کند و خام می‌فروشد هیچگاه پیشرفت نمی‌کند. از سوی دیگر با نظرداشت زیاد گشتن میدان کشت پخته و نشو و نمای آن، مسئولین اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان گفتند که امکانی از 500 تا 700 هزار تن جمع‌آوری حاصل پخته وجود دارد. با باور سید جمال سیدوف رئیس پژوهشگاه زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، دهقانان از هر هکتار می‌توانند 27 سنتنر حاصل بگیرند. چین، استرالیا، برزیلیا، هند، ازبکستان و آمریکا از کشورهای اصلی تامین کننده بازار جهانی با پنبه یا پخته هستند. پخته خام تاجیکستان اساساً به کشورهای روسیه، ترکیه و چین صادر می شود و تاجیکستان از این کشورها لباسهای آماده را خریداری می کند. تحلیلگران بر این باورند که تا زمان کارکرد پخته در داخل صورت نگیرد، تاجیکستان دولتی صادر کننده اشیاء خام پخته باقی می ماند و سود پخته را کشورهای صاحب می شوند که آن را کارکرد کرده دوباره به تاجیکستان و سایر کشورها در شکل لباس و آماده می فروشند.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید بر گسترش همکاری های دو جانبه اقتصادی بین تاجیکستان و ژاپنیا، نمایش اقتدار بسیج در آبهای خلیج فارس و پس از گذشت 8 سال طلای المپیک به وزنه‌برداران ایران رسید. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ناز بیش برم جان مرا بیرم. پیشر بگو برا حبس می شود برا پیشر